آزادی
مجله خبری.
سلام و درود شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی رو من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. دادستان کلی تاجیکستان خبر بازداشت بیش از 20 نفر با گمان آمادگی به عمل تروریستی در جشن نوروز امسال را تصدیق کرد. منابع رادیوی آزادی اول ماه اپریل گفتند ماموران کمیته دولتی امنیتی ملی تقریبا 20 کس را با گمان آمادگی به حمله تروریستی بازداشت کردند. این خبر را آژانسی خبری رویترز و رسانه محلی از اپلوس هم نشر کردند، ولی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان آن وقت این خبر را رد کرده بود. یوسف رحمان دادستان کلی کشور روز 9 آوگوست ضمن نشست خبری گفت بیش از 20 نفر با گمان قصد عمل تروریستی در آستانه جشن نوروز دستگیر شدند. دادستان از این افراد اعضای گروه تندروی دولتی اسلامی نام برد، ولی درباره‌شان معلومات زیاد نداد. منابع رادیوی آزادی قبلا گفته بودند بازداشت شده ها ساکنان شهرهای وحدت، راغون و نارک هستند. در حالی که نظر این افراد و نزدیکانش به قضیه معلوم نیست، دادستانی گفت آنها نیت داشتند گروه آدمان را زهرآلود کنند. مقامات هر نیم سال درباره بازداشت گروه های متشکل جنایی و پیشگیری از حادثه های تروریستی خبر می دهند. اما شبه و گمان ها به این حرف های مقامات جای دارد، چون همه معلومات در این باره آشکار کردن نمی شود. رئیس پیشین دادگاهی ناحیه 5 که با اتهام گرفتن پاره بازداشت شده بود به 8 سال زندان محکوم شده است. در این باره شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان 8 آوگوست ضمن نشست خبری اطلاع داد. با گفته شاهیان بختیار عبدالرحمنزاده در گرفتن 122 هزار سومانی در چند حالت گناهگار دانسته شد. نظر عبدالرحمنزاده و نزدیکانش به عیبنامه معلوم نیست. رئیس پیشین دادگاه ناحیه 5 ماه ینوار امسال از سوی کارمندان آژانسی مبارزه با فساد بازداشت شده بود. فساد یکی از مشکلی های اساسی در نظام دادگاهی کشور گفته می شود و چندین دادرس با این اتهام بازداشت و زندانی یا جریمه شدند. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش روز 12 آوگوست در اعلامیه مسئولیت ترکش را در شهر کابل، مرکز افغانستان به عهده گرفت. حادثه روز 11 آوگوست در منطقه دشت برچه روی داد. به اطلاع نمایندگان طالبان یک نفر کشته و 11 کس زخمی شد. داعش در اعلامیه گفت تقریبا 13 نفر را مجروح کرد و هدفش نمایندگان اقلیت شیعه بود. در منطقه دشت برچه اساساً هزاره ها زندگی میکنند. یک ساکن دشت برچه که نخواست نامش فاش شود به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفت طالبان نتوانستند امنیت آنها را تامین کنند. چند پیش کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل گفت افغانستان زیر حاکمیت طالبان به پناهگاه امن برای گروه القاعده و داعش تبدیل شده است. محمد جواد ظریف وزیر پیشین کارهای خارجی ایران روز 12 آوگوست گفت هفته پیش از منصب نایب رئیس جمهور استعفا داد. وی در پیامی در شبکه ایکس چند دلیل تصمیمش را نامبر کرد. از جمله گفت به سبب آنکه فرزندانش شهروندی آمریکا را دارند زیر فشار ماند. استعفای ظریف پس از 2 هفته آن صورت گرفت که رئیس جمهور تازه انتخاب ایران مسعود پزشکیان او را معاون خود انتخاب کرد. زمانی که ظریف وزیر امور خارجه ایران بود، به دلیل نقشش در امضای سازش هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهانی در سال 2015 محبوبیت نسبی پیدا کرد. اما اظهارات او در منبرهای بین‌المللی و حمایت از نقض حقوق بشر در ایران تنقیدهای زیاده در پی داشت. محمد جواد ظریف گفته است که به کار علم برمیگردد و به سیاست داخلی ایران کمتر تمرکز خواهد کرد. پرزیدنت امریکا هشدار داد که نامزد حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ به امنیت ایالات متحده تهدید واقعی دارد. جو بایدن در این باره در مصاحبه نخستین تلویزیونی بعد کنار رفتنش از معرکه انتخاباتی سال 2024 سخن گفت. مصاحبه روز 11 آوگوست در شبکه سی بی اس نیوز پخش شد. جو بایدن 81 ساله روز 21 ایول و پس از مناظره تلویزیونی با دونالد ترامپ که بعضی از جانبدارانش آن را ضعیف خواندند نامزدیش را در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر پس گرفت. حالا معاونش کامالا هریس به عنوان نامزد حزب دموکرات با دونالد ترامپ وارد رقابت شده است.
هر جنسو قیمت به حال خیلی ارزان کرد. دو سه سامان ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعه باور دارو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادستانی کلی تاجیکستان خبرهای دریافتی رادیو آزادی در مورد بازداشت شماری از چهره های شناخته و باز شدن پرونده جنایی علیه آنها را تصدیق کرد.
او همچنین گفت که علیه اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان، همراخان ظریفی سابق وزیر کارهای خارجی تاجیکستان، شاکرجان حکیموف حقوق‌شناس معروف و معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و احمدشاه کامل‌زاده روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان نیز در دایره همین قضیه پرونده باز شده است و همه این پرونده ها با یکدیگر علاقمندی زیج دارند.
در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. این افراد در پیوند به قضیه سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان و وکیل پارلمان که 12 می بازداشت و به تبادلات دولتی و غصب حاکمیت متهم می شود بازداشت شدند. دادستان کل افزود
و یک چند نفر دیگر پرونده جنایتی آغاز شدند از جانب پرکوراتوری جنرالی مورد تفتیش پیش از که قرار دارم بنابر فاش نگردن سری تفتیش شد من به شما یگان معلومات دادن نمیتوانم.
دادستان کل افزود کسی که به دولت، به ملت، به پرزیدنت خیانت میکند در نزد قانون جواب میدهد، نوابسته با آنکه چی وظیفه دارد و در گذشته چی وظیفه را اشغال کرده بود. بازداشت این افراد در ماه ایون در پی نشر خبری رسمی در خبرگزاری خاور آغاز شد. دادستانی روز 14 ایون خبر داد که سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رهبر پیشین حزب دموکرات تاجیکستان که بیشتر به حمایت از حکومت نام برآورده بود، روز 12 ایون دستگیر شد. با پیشنهاد دادستانی کل روز 14 ایون وکیلان پارلمان او را از دخل ناپذیری وکیلی محروم کردند. یوسف رحمان عثمانزاده را به همکاری با رهبران سازمان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان و برای مصلحت پیشکی جهت غصب حاکمیت دولتی در تاجیکستان متهم کرد. در روزهای بعدی افراد دیگر از جمله همراخان ظریفی، اکبرشاه اسکندروف و احمدشاه کاملزاده به بازپرسی دعوت و بازداشت شدند. شاکرجان حکیموف روز جمعه 12 ایول به بازپرسی دعوت شد و از طرف مفتش به حبس کشیده شد. زیر مهر مخفی و بدون دادن جزئیات به نزدیکانشان و جامعه بررسی شدن قضیه را حامیان حقوق هر گونه شرح می‌دهند. حامی حقوق جمشید یارف در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بله، قانونگذاری تاجیکستان مقرر کرده است که در حالت‌های ضروری بررسی تفتیشات پیشکی، رفت تفتیشات پیشکی باید مخفی کرده شود و تا اینکه با تفتیشات فشار آورده نشود، دلیل‌ها نابود کرده نشوند، فشار به شاهدان و دیگر اشتراکچیان مرافعی تفتیشات پیشکی آورده نشود. ولی چخیلی که ما میبینیم این تجربه را تاجیکستان، مقامات قدرتی تاجیکستان بیشتر و بیشتر استفاده میبرند و خودی بیشتر استفاده بردن چنین طرز رفت تفتیشات پیشکی، علال خصوص نسبت محبوسان سیاسی، نسبت نزدیکان آنها، نسبت مخالفان سیاسی حکومت، یک بار دیگر من را به آن باور میکنند که چنین پرونده ها ساخته و بافته هستند، یکان دلیلی واقعی ندارند.
هنوز نظر خود بازداشت شده ها، نزدیکان و وکیلان دفاع آنها در مورد گفته های دادستان کل معلوم نیست. نزدیکان افراد بازداشت شده میگویند از روز بازداشت تا کنون موفق نشدند که آنها را ببینند. آنها میگویند اکثری وکیلان دفاع پیشنهاد را برای حمایت از حقوق و منفعت های نزدیکان بازداشت شده شان به دوش نمیگیرند. تا کنون نه همه بازداشت شده ها وکیل دفاع دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خبرنگاری وبسایت اکسس با تکیه به دو منبع آگاه گزارش داده است که طبق آخرین برآورده های نهادهای استخباراتی اسرائیل، ایران تصمیم دارد مستقیماً به اسرائیل حمله کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. دو مقام آگاه روز 11 آگوست و برک دیوید خبرنگاری اکسیوس گفتند که نهادهای استخباراتی اسرائیل به این باور هستند که که حمله ایران به این کشور با انتقام کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس پیشین دفتر سیاسی گروه حماس در تهران، احتمالاً روزهای آینده انجام خواهد شد. این گزارش می افزاید حمله انتقام جویانه ایران حتی ممکن است قبل از 15 آگوست و آغاز مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و حماس با میان روی قطر، مصر و امریکا انجام شود. در روزهای گذشته گزارش ها درباره احتمال خودداری ایران از حمله مستقیم به اسرائیل در انتقام کشته شدن اسرائیل هنیه در تهران به خاطر فشارهای بین المللی بر ایران نشر شده بود. یک منبع به این خبرگزاری گفته است هنوز هم وضعیت در حال تغییر یافتن است و بحث در داخل ایران آید به واکنش نظامی و اسرائیل ادامه دارد. این گزارش می افزاید سپاه پاسداران خواهان حمله به اسرائیل و بزرگتر از حمله ماه اپریل است. خبرنگار اکسیوس می نویسد در روزهای اخیر بحث ها در داخل ایران میان سپاه پاسداران و مسعود پزشکیان رئیس جمهور و مشاوران او بر سر حمله به اسرائیل بالا گرفته است و پزشکیان مخالف پاسخ شدید ایران به کشته شدن اسماعیل هنیه است. این در حالی است که وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه در بیانیه به ایران و حزب الله لبنان هشدار داد هر کسی به ما آسیب برساند پاسخ آن را به شکل دریافت خواهد کرد که تا کنون به سابقه بوده است. وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرده است که تل ابیب نمیخواهد جنگ در جبهه های دیگر را آغاز کند، اما باید آماده باشد. روز شنبه رئیس جمهور آمریکا باری دیگر به ایران در مورد حمله احتمالی انتقام جویانه علیه اسرائیل هشدار داد و در پاسخ کوتاه به پرسش خبرنگاران که از او پرسیدند چه پیامی برای ایران دارد گفت اقدام نکنید. همچنین ایوان اسفتی وزیر کارهای خارجه اردن در گفتگو با شبکه العربیه گفت کشورش هم به ایران و هم به اسرائیل اطلاع داده است که در صورت سر زدن درگیری های دوباره بین این دو کشور هر هدفی را در حریم هوایی اردن سرنگون خواهد کرد. در پی کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر دفتر سیاسی حماس در تهران رهبر ایران گفت که از اسرائیل انتقام خواهند گرفت. حزب الله لبنان هم در واکنش به کشته شدن فرمانده بلندپایه این گروه فؤاد شکر در حمله اسرائیل در جنوب بیروت تاکید کرد که حمله به اسرائیل حتمی خواهد بود. این امر نگرانی ها در منطقه و جهان را به میان آورده است. مقام های ایرانی و گروه حماس اسرائیل را عامل ترور اسماعیل هنیه می دانند، هرچند تل اویو تا کنون آن را رد یا تصدیق نکرده است. روز جمعه رسانه های ایران به نقل از جانشین فرمانده سپاه پاسداران اعلان کردند که دستورهای رهبر جمهوری اسلامی درباره مجازات سخت اسرائیل و انتقام از هنیه روشن است و به بهترین شکل ممکن اجرا خواهد شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادستان کلی تاجیکستان گفت سهراب ظفر رهبر گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت که ماه مارس امسال به طور مرموز در شهر استانبول ترکیه ناپدید شده بود در دوشنبه است و تحقیق پروندهش جریان دارد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یوسف رحمان روز 9 آگوست در نشست خبری و در پاسخ به سوال روزنامه‌نگاران در این باره ابراز نظر کرد. بنابر سخنان او نسیم جان شریفوف عضو فعال گروه 24 که نیز در استانبول بیدرک شده بود در تاجیکستان است.
آورده شدن خب تفتیشات ادامه دارد. در روزهای نزدیک پرونده جنایتی نسبت به آنها به سود ارسال کرده می شود.
گفت یوسف رحمان. این شرح نخستین مقامات تاجیکستان بعد از تقریبا نیم سال بیدرک شدن فعالان گروه 24 است، اما دادستان کل اتهام ضد آنها و تفصیلات چگونه از ترکیه به تاجیکستان آوردنشان را نگفت. این در حالی است که به قول محمد صابر عبدالقهار فعال گروه 24 بر ضد هر دوی آنها با اتهام دعوت برای بزور تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی با استفاده از اینترنت پرونده باز شده است. در این باره منبعهای سازمان در داخل جمهوری خبر دادند، ولی راستی نمیدانیم که آنها در چه شرایط هستند و با آنها چه طرز برخورد می شود، گفت او روز 9 آگوست بر رادیو آزادی. نسیم جان شریفوف در ماه فوریه و سهراب ظفر در ماه مارس امسال در ترکیه ناپدید شد شدند. مسئولان گروه 24 باور دارند که احتمال این دو نفر ربوده شدند. مقامات ترکیه در این مورد چیزی نگفتند. جانب تاجیکستان هرچند بودن آنها را در دوشنبه تصدیق کرد، تفصیلات نداد. گروه 24 روز 5 آوگوست همگی چند روز پیش از حرفهای دادستان کل در اعلامیه نوشت در حالی که این افراد زیر حمایت سازمان ملل متحد قرار داشتند، دزدی و استرداد آنها به تاجیکستان یک عملکرد بی‌رحمانه و خلاف به همه گونه قانون‌های بین المللی است. در حالی که جهان به این حادثه دهشتناک خاموش است، رژیم رحمان بی‌پروایانه به نقض حقوق انسان ادامه می‌دهد و نشان می‌دهد که به عدالت بین المللی و حقوق بشر هیچ اهمیتی نمی‌دهد. پیشتر سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی در گزارشی گفت حکومت تاجیکستان برای تقویت قدرت مخالفانش را در خارج هم آرام نمی‌گذارد و هدف گرفته سرکوب می‌کند. فعالیت گروه 24 جنبش مخالف حکومت که صاحبکار ناراضی عمرعلی قوتوف بنیاد گذاشته است با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع است، هرچند مسئولانش سازمان را سیاسی و فعالیت آن را درست و قانونی می‌دانند. تا این دم به گناه پیروی از گروه 24 ده‌ها نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگر بازداشت و برخی به مدت دراز زندانی شده‌اند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
المپیاده پاریس به پایان رسید. ایالات متحده امریکا غالب، تاجیکستان 79 شد. در این باره من نرسالوهی لطیف گزارش می دهم. بازی های 33 تابستانه اولمپی که از 26 ایول تا 11 آوگوست در شهر پاریس فرانسه برگزار شد، با مراسمی پوشیده شوی المپیاده به انجام رسید. مراسمی پوشیده شوی بازی ها که در ورزشگاهی استاد دی فرانس دایر گردید از یک چند دوره عبارت بود. برآوردن پرچم های کشورهای شرکت کننده، پرد ورزشکاران، مکافاتانیدن غالبان مارافون زنان، پایان فراوردن پرچم اولمپی و سپردن آن به میزبانان نوبتی بازی های تابستانه اولمپی لس آنجلس 2028. در المپیاده پاریس 2024 بیش از 10,000 ورزشکار شرکت کرده در 32 رشته ورزش برای 329 مجموعه مدال ها مبارزه بردند. از روی نتیجه گیری مسابقات در این المپیاده، ورزشکاران 91 کشور مدال به دست آوردند. از آن جمله نمایندگان 63 کشور با مدال های طلا سرفراز شدند. در المپیاده پاریس از روی حساب مدال ها با نظر داشت صفتی آنها، منتخب ایالات متحده آمریکا مقام اول را صاحب شد. ورزشکاران این کشور 126 مدال، 40 نشان طلا، 44 نقره و 42 برنجی گرفتند. مقام دوم را منتخب چین با کسب 91 مدال، 40 نشان طلا، 27 نقره و 24 برنجی از آن خود کرد. منتخب ژاپن با کسب 45 مدال، 20 نشان طلا، 12 نقره و 13 برنجی در مقام سوم قرار گرفت. به دهگانه اول اینچنین استرالیا، فرانسه، نیدرلند، بریتانیا کبیر، کره جنوبی، ایتالیا و آلمان داخل شدند. از کشورهای سابق شوروی ازبکستان، اوکراین، گرجستان، آذربایجان، قزاقستان، ارمنستان، قرغزستان، لیتوا، مالدوا و تاجیکستان با مدال‌های المپیاده پاریس مکافاتانیده شدند. ولی ورزشکاران لاتویا، ترکمنستان و استونیا به مدال ماندند. ورزشکاران روسیه و بلاروس باشند در حد دسته بی‌طرف اشتراک کردند. ورزشکاران کشورهای آسیای مرکزی در بازی‌های 33 تابستانه المپی 29 مدال، 9 نشان طلا، 7 نقره و 13 برنجی به دست آوردند. دسته منتخب ازبکستان در المپیاده پاریس به نتیجه‌های بی‌مثل مشرف شد. ورزشکاران ازبک 13 مدال، 8 نشان طلا، 2 نقره و 3 برنجی گرفته در حساب مدال‌ها با نظرداشت صفت آنها جایگاه 13 در میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و آسیای مرکزی مقام اول و در آسیا زینه 4 را کسب کردند. منتخب قزاقستان با کسب 7 مدال، 1 نشان طلا، 3 نقره و 3 برنجی در جای 41. دسته قرغزستان با کسب 6 مدال، 2 نشان نقره و 4 برنجی در جای 68. و منتخب تاجیکستان با کسب 3 مدال برنجی در جای 79 جایگیر شدند. اما دسته ترکمنستان بی‌مدال ماند. به این ترتیب از 14 ورزشکاری تاجیک 3 نفر سامان محمد بیکف، تیمور رحیموف هر دو در رشته جودا، دولت بولتایف در رشته باکس از پاریس با مدال برنجی برمیگردند. اما 11 ورزشکاری تاجیک مشزنها بهادر عثمانوف و میژگان اسمدوا، جوداکاران امامعلی نورعلی، بهروز خواجه‌زاده، کامرانشاه استاپیریان و جهانگیر مجیدوف، شناوران فخرالدین متکموف و یکاترینا برداچوا، دونده فاوریس مزراپوف، ویکتور رسادین در رشته کشتی آزاد و منیره عبدالسلام و در رشته تایکواندو رقابت‌های خود را به مدال به انجام رسانیدند. باید تذکر داد ورزشکاران تاجیک در بازی‌های تابستانه المپی در رتی دسته منتخب تاجیکستان از سال 1996 شرکت ورزیده، همگی 7 مدال، یک نشانی طلا، یک نقره و 5 برنجی به دست آوردند. یگانه مدال طلای تاجیکستان در بازی‌های المپی با گرز انداز دلشاد نظرف متعلق است. او سال 2016 در المپیاده ریو دی ژانیرو برزیلیا به عنوان قهرمانی دست یافته است. ورزشکاران تاجیک برندگان مدال برنجی در بازی‌های تابستانه المپی در پاریس با جایزه پرزیدنت تاجیکستان به مبلغ 200 هزار سومانی مکافاتانیده می‌شوند. همچنین با قرار رئیس شهر دوشنبه به آنها منزل یک اجرگی تقدیم می‌گردد. بغیر از این کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان به برندگان مدال برنجی بازی‌های المپی پاریس 10 هزار دلار جایزه مالی مقرر کرده است. به نظر کارشناسان ساحه، نتیجه های به دست آورده ورزشکاران تاجیک در المپیاده پاریس در قیاس با 3 کشور آسیای مرکزی خیلی پست است. حتی شماره مدال های قرغیز ها دو برابر زیاد، اینچنین آنها 2 مدال نقره گرفتند. بنابراین کارشناسان برای آمادگی بهتری ورزشکاران تاجیک به بازی های المپی سال 2028 در شهر لس آنجلس آمریکا و اصلاح وضع پیشنهادهای مشخص کردند که از جمله از این قرار است. ساختار کمیته جوانان و ورزش تغییر داده، کمیته ورزش در الهیدگی فعالیت نماید و به رهبری ساحه متخصصان پرتجربه و کاردان تعیین کرده شوند. برنامه ویژه حکومتی در مورد آمادگی و اشتراک ورزشکاران تاجیک در بازی‌های تابستانه المپی سال 2028 تهیه و راه اندازی گردد. مبلغ گذاری به ساحه هم از جانب حکومت تاجیکستان و هم از جانب سرپرستان به طور کافی براه مانده شود. در جمهوری مرکزی آمادگی المپی بنیاد کرده، برای رشد نمودهای افضلیتناک المپی در کشور و مثل بوکس، جودا، گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی، تایکواندو و غیره متخصصان ورزیده سطحشان جهانی دعوت کرده شوند.
دستای گرمت جای امنی واسه گریه است، تو قشنگی مثل بارون، من دلم پر از گلای است. هنوزم این پیام بود توی این بغض شبونه، منو گنجشکای خونه دیدنت عادت بوده. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. ما دو تا پنجره بودی، گفتی که باید بمیری، دیوارا همه خراب شد ولی ما هنوز اسیری. ما
هنوزم مثل مردم مثل آینه کبیریم، ما همونیم که میخواستیم ترشید و با دست بگیریم، گریه هم حروم شدن کاری بکن، چشم من بیا منو یاری بکن، گریه هم حروم شدن کاری بکن، چشم من بیا منو یاری بکن.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار او که قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
در زمانی که یانیچرهای تاجیکستانی خلافت سلطانهای عثمانی را به اصطلاح حمایت میکنند، حکومت ترکیه موثر تصمیم گرفته است نسبت شهروندان تاجیکستان نظام شدیدی ویزا را جاری کند. البته این یک اشاره مستعار به حیات و کار چند تن از جوانان تاجیک است که با تقاضای تقدیر عزم مهاجرت نموده، بعد از برد و باخت زیاد در کشورهای مختلف، در نهایت امر در استودیوهای فیلمسازی ترکیه کناری هم آمدند. سلام دوستان عزیز، عزت الله میرزایف 34 ساله، اوینیر غلام نوسیرف 26 ساله و منوچهر سعدی 31 ساله تصمیم گرفتند توانایی خود را در میدان کینو یا خود سینمای ترکی آزمویند. آنها در سریال های تاریخی و در یک صحنه با ستاره های جهانی نقش های سربازان تنومند و جنگ سالار را بازی میکنند. صحبت من با هر سه آنها که سرنوشت عجیبی دارند در علاهیدگی صورت گرفت. عزت الله میرزایف که تا 14 ماشین را با دندان میکشد، با موی سر آدم را میبردارد، در بالای شکم تا 500-600 کیلو وزن را گذاشته میتواند، از خوردی دوستداری فیلم های هندی بوده است. اما او از 18 سالگی در روسیه در ساختمان ها رزق خود را پیدا میکرد و بعدا سمت سفرش را به ترکیه ایواز نمود.
با قرض میام، مثلا همون کار میکنم، قرض مون میکنم، با کار میکنم میرم. من اومدم، من اصلا خرید در سال از هم زمین میشتم بود، کار فقط کار فایلت. امیدف اومدم یک ماه پیش، یک برادت تاجیک را زنگ زدم برای کار، گفتم برادر جان مقصد اومارم میشنو، گفتم یکم کاری خوبتر باشه که معاشش خوبتر باشه من کار کنم. خوب گفت برادر، یک هفته بعد مرا زنگ زد، یک هفته یا چند روز پس سوال مده جواب آمد که اکای زدتا جان کینو بوزی میکنی؟ من تا یک تکسیب شد کار دادن آمدم، گفتم که بله خرسن شدم. من نمر یک ازربایجان را داد، همین ازربایجان نامش سمیت هست، یکی از تمامی مردم ها اومه برای کینو چه ترک است، چه تاجیک است، چه ازبک است، چه قزاق است، چه قرغز است، همه ملت را نام نویس میکنند. میبرد نمره هم را ما در روی کرد، گفت سلام بفرست. من سلام دادم، من علی کرد، گفت که چی میخوای ما؟ گفتم که من میخوام صحنه بازی کنم. نمره شما را از یکی از برادر را گرفتم. نام این برادر که مرا در فیلم که دعوت کرد تاجیک خمان هست، نجیب الله هست اسمش. بعد گفتم که ما از برادران نجیب الله هستیم. گفت که عزت‌الله جان شما میتونید که